بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموعه آثار عقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 515، سطر 11. و من اجل ذلک ترا طائفتن من اولیاء الحکمت المتعالیه یقسمون الوجود الى وجود مطلق و وجود محدود. گفتیم که هم عوارض وجودیه و هم ماهیات هر دو از حقایق وجودیه انتزاع میشند، اما با این تفاوت که در انتزاع عوارض وجودیه ما خود حقایق وجودیه رو ملاحظه میکنیم و محدودیتش رو توجه نمی کنیم. اما در وقت انتزاع ماهیت حقایق وجودیه رو ملاحظه می کنیم با توجه به محدودیتی که دارد. به عبارت دیگر عوارض وجود را از وجود به ماهو و وجودان انتزاع میکنیم، اما ماهیت رو از وجود محدود انتزاع میکنیم. بعدا خواهیم گفت فکر نکنید از محدودیتش انتزاع میکنیم، بلکه از وجود محدود انتزاع میشود. فرق از بین این که بگیم ماهیت رو از حد وجود میگیریم یا بگیم از وجود محدود میگیریم. اینو بعدا بیان میکنیم. اگر بگیم از وجود محدود میگیریم درست گفتیم، اگر بگیم از حد وجود میگیریم غلط گفتیم. چرا غلط میشه بعدا توضیح داده میشه انشاءالله. من الان مطلب رو زودتر گفتم به خاطر اینکه از همون اول جلوی اشتباه گرفته بشه، ما نریم سراغ انتزاع ماهیت از حد، بریم سراغ انتزاع ماهیت از وجود دارای حد. خب حالا این یه مطلبی بود که در آینده میاد، الان برای اینکه مطلب درست‌تر به ذهن بیاد گفته شد. بحثم ادامه میدیم. چون ماهیت از وجود محدود گرفته میشه، به این جهت حکما وجود رو به دو قسم محدود و مطلق تقسیم میکنند. به عبارت بهتر، چون همونطور که در جلسه قبل گفتیم در وجود محدود عدم دخالت داره و ما وقتی میخوام ماهیتی رو تعریف کنیم باید حد رو یعنی اون عدم رو هم یه جوری در تعریف بیاریم تا اون ماهیت به طور کامل معرفی بشه، چون چنین است که در هر جا ماهیت هست عدم یه جور راه پیدا میکنه. به همین جهت حکما وجود رو تقسیم کردن به مطلق یعنی بدون حد و به تعبیر دیگر یعنی بدون همراهی عدم، و وجود محدود یعنی همراه با عدم. چون دوباره عرض میکنم، چون وجود محدود همراه عدم است و لذا در معرفیش عدم اخذ میشود، چون چنین است که این مطالبی بود که در دیروز گفتیم، چون چنین است پس وجود رو می توانیم به دو قسم تقسیم کنیم، یکی مطلق یکی محدود. مطلق یعنی خالی از عدم، که اگه بخواد معرفی بشه در حدی که امکان معرفیش هست، اگه بخواد معرفی بشه اصلا عدم نباید در شخص بشه. و محدود یعنی همراه عدم، که اگه بخواد معرفی بشه باید عدم در شخص بشه، در تعریفش در معرفیش باید عدم بیاد، که اینا دیروز گفته شد امروز داریم استفاده میکنم. یه مطلبی روشن که اگر وجود به دو قسم مطلق و محدود تقسیم شد، فرق این دوتا اینی که در مطلق عدم اخذ نمیشه، در محدود عدم اخذ میشه. و این نشون میده به ما که وجود محدود همراه عدم است، ولذا اگر از این وجود محدود ماهیتی اخذ کردیم اون ماهیت رو باید همراه عدم تعریف کنیم، چون واقعیتش اینه که همراه عدمه و ما میخوام در معرفی واقعیتش رو نشون بدیم، پس باید همراهی با عدمش هم بیاریم. صفحه 515 هستیم، سطر 11. و من اجل ذالک، ذالک رو توجه داشته باشید که به کجا اشاره داره. این ذالک ها و ضمیر ها و اشاره های اینا که میگم بهش توجه بکنید، چون بعضیش اگر مرجع درست معنا نشه عبارت خراب میشه و فهمیده نمیشه. در 8 خط قبل گفتیم بیان هازا، یعنی در پاراگراف قبل گفتیم بیان هازا، ان کل ماهیت لها تحصل وجودی یجب. این زاله که شده به این یجب داره، یجب ان یعتبر فیه مفهوما سلبیا به ملاحظه حدا. در معرفی هر ماهیتی شما ناچارید مفهوم سلبی رو اخذ کنید تا این ماهیت به طور کامل معرفی بشه، اونطوری که هست معرفی بشه. سلام علیکم. حالا میگه من اجل ذلک، یعنی به خاطر همین وجود که اگر ماهیت محدود بود حتما باید عدم رو توش بیاریم. در مقابل اگر ماهیت اگر وجود محدود بود در تعریفش باید عدم رو بیاریم. در مقابل اگر وجود نامحدود بود عدم تو تعریفش نمیاد. از همینجا هست که حکما تقسیم کردن وجود رو به محدود و مطلق، و در مطلق قائل شدن به این که عدم نیست، در محدود قائل شدن به این که عدم هست. من اجل ذلک ترا طایفتا من اولیاء الحکمت المتعالیه، که قسمت میکنن وجود را الی وجود مطلق و وجود محدود، و اراده میکنن از اولی یعنی وجود مطلق وجودی را که لا یتعلق به ماهیت، بنابراین ولا یتحدد به حد، و در نتیجه لا یتقید به قید عدم، تعلق به ماهیت نداره، یعنی ماهیت نمیشه ازش انتظار کرد، چون ماهیت یعنی یه نوع محدودیت و وجود مطلق محدود نیست، پس ما تعلق به ماهیت نداره که ما ازش ماهیت انتظار کنیم. ولا یتحدد به حد، اصلا با حد نمیشه تعریفش کرد، چون حد یعنی بیان شیء محدود و ذکر اون شیء به علاوه حدود. اینو توجه کنید، ذکر اون شیء به علاوه حدود، نه فقط ذکر خود اون شیء. چنانچه اینجور رایجه که میگن تعریف حد یعنی ذکر حقیقتش، نه ذکر حقیقتش نیست، ذکر حقیقتش و ذکر حدودشه. حدودش هم باید بیارید، بلا بدون این حد که حقیقتش معنا نمیشه. اما وجود مطلق یا لا یتحدد به حد، چون حد نداره که شما با حد تعیینش کنید. ولا یتقید به قید عدمی، حد رو معنا کردیم، یعنی تا اینجا سهوت دارد، از اینجا به بعد نیست، یعنی عدم دارد. پس هر محدودی مقید به قید عدمیه، اما وجود مطلق چون محدود نیست مقید به قید عدمی نیست. در وجود مطلق هیچ کدوم از اینا نیست، نه تعلق به ماهیت، نه محدود شدن و محدود کردن، و نه همراه عدم بودن. من یادم نمیاد اگه اینو گفتم اشتباه کرد، ولی من یادم نمیاد گفته باشم که گفتم تقسیم به وجود مطلق و مقید تقسیم به وجود امکانیه، یا در مورد انتزاع عوارض وجود و ماهیات اونجا گفته، اونجا بگم درست گفتم. در تقسیم به مطلق و محدود بگم این داره وجود امکانی رو تقسیم میکنه به مطلق و محدود، این غلطه. حتما در اونجا گفتم که حقایق وجودیه رو ما حقایق امکانیه میگیریم، ازش هم عوارض انتزاع میکنیم هم ماهیت رو. ها این درست، این گفته باشم درست گفتم. در اینجا بحثمون در وجود امکانی مطلقه، نه وجود امکانی خاص مثل انسان. کل موجودات امکانی رو نگاه میکنیم، از حدودشون ماهیت اخذ میکنیم، از خودشون عوارض اخذ میکنیم. اینطوری گفته باشم درست گفتم، ولی این که گفته باشم وجود امکانی رو تقسیم میکنیم به مطلق و محدود، نه این درست نیست و من گمان نمیکنم این گفته باشم. و ثانی به خلاف ذالک، یعنی به خلاف اون اولیه، هم تعلق به ماهیت داره، هم یتحدد به حد، هم یتقید به قید عدمی. به خلاف ذالک یعنی هر سه مطلب توش هست، مثل وجود انسان و وجود فلک. و سر و فی ذالک، یعنی سر در این که مطلق ماهیت ندارد، حد ندارد، مقید به قید عدمی نیست، اما محدود هر سر رو دارد. سرش اینه، ماهیت تابع وجوده، و از وجود انتزاع میشه. این سری که الان داریم بیان میکنیم، در بیانش بیشتر با اون عدم کار داریم که گفتیم در مطلق عدم اخذ نمیشود، در محدود عدم اخذ میشود. یا به عبارت دیگه بگید در مطلق حدی نیست، در محدود حد هست، یعنی در مطلق عدم نیست، هر چی برید میبینید وجوده. یه جا نمیرسید که این وجود تموم بشه بعد عدم شروع بشه، اما در محدود همش وجود نیست، تا یه حدی وجود هست از اون بعد دیگه عدمه. این الان ما داریم بستر و فیزاره اینو داریم بیان میکنیم. اون اولی که لا یتعلق به ماهیتن، اون رو خیلی توضیح نمیدیم، اون همون مفادش تو همین دوتا هست، احتیاجی به این که مستقل توضیح داده بشه نیست. ما الان بیان میکنیم وجود مطلق عدم همراهش نیست و وجود مقید عدم همراهش است، فقط همین نکته رو بیان میکنیم. اون دو نکتگی هم خود به خود بیان میشن، ولی ما مستقلن سراغ اونا نمیریم. حالا ملاحظه کنیم، بیان مطلب اینه که ماهیت رو ما از وجود انتظار میکنیم، هر چه وجود کاملتر باشد حد ماهیت وسیع‌تر، یعنی اعدام صادق بر این ماهیت و اعدام همراه با وجود کمتر. هر چی وجود کاملتر باشه، دارن دوباره تکرار میکنن، هر چی وجود کاملتر باشد ماهیت که از این وجود کاملتر انتظار میشه وسیع‌تر است و حدش توسعه دارد و اعدامش کمتره. و هر چی ما وجود ضعیف‌تر باشه حدش کوچکتره و عدمش بیشتره. این تعبیری که کردم عوض میکنم، به تعبیری دیگه مطلب رو میگم که اون تعبیر اول هم واضح تر باشه. هر چه که وجود کامل تر باشد، گفتم ماهیتش وسیع تر است. حالا میگم معانی وجودیهی که بر این چنین وجودی هم میشود بیشتر است و معانی عدمیهی که میخواهیم بر این وجود هم کنیم کمتر. در مقابل هرچی وجود ضعیفتر باشه، معنای ثبوتی که بر چنین وجودی هم میشود کمتره و معانی عدمیه بیشتره. بعد میفرماد این مطلب رو امتحان کن، این فرقی که من گذاشتم بین وجود کامل و وجود ناقص، این امتحان کن به انسان و هیولا، که انسان نسبت به هیولا وجود کامل داره و هیولا نسبت به انسان یا اصلا به فی نفس وجود ناقص داره. انسان را اگه میگیم وجود کامل داره، نسبت به هیولا میگیم. هیولا دیگه لازم نیست میگیم نسبت به چی وجود ناقص داره، اصلا نسبتش فی نفس ناقصه، با هر چی میخواد بسنجیدش. این معناش چیه؟ این که وجود اون کامله و وجود این ناقصه یعنی چی؟ یعنی معنای ثبوتی بیشتری بر انسان هم میشه و معنای ثبوتی کمتری بر هیولا هم میشه. شما در انسان میگید که جوهران، این معنی ثبوتی زو ابعاد سلاسه، این دوم معنی ثبوتی، دوم نام متحرکم به اراده، حساس، ناطق، اینا میبینید همه رو شما دارید معنی ثبوتی داشتن میکنید. اما میان تو هیولا فقط میگین جوهران مستعد، همین لفظ جوهر رو میارید، یعنی معنی ثبوتی جوهر رو میارید، مستعد رو میارید. غیر از این دوتا معنی ثبوتی دیگه چیزی دیگه برش حمله میکنید. البته بر انسان به لحاظ ذاتیاتش ما اینا رو هم کردیم، به لحاظ عرضیات اگه بخواد هم کنید چه خیلی بیش از ایناست. پس معانی ثبوتی که بر انسان هم شد بیش از معانی ثبوتی بود که بر هیولا هم شد. علت چی بود؟ علت این بود که هیولا وجود ناقص دارد و انسان نسبت به هیولا وجود کامل دارد. هر چی وجود کامل تر بشود صدق معانی ثبوتی بیشتر می شود و هر چی وجود ناقص شود صدق معانی ثبوتی کمتر می شود. علت همینه. علت این که ما گفتیم وجود مطلق همراه با عدم نیست، و وجود محدود همراه با عدم هست، معناش همینه. حالا علتش یا معناش، معناش همینه که بر وجود مطلق همه معانی ثبوتیه و کمالیه هم میشه، همه معانی کمالیه ها، نه اینکه هر معنای ثبوتی ولو کمالی نبود. مثل مستعدون اینها حمله میشه، اونا کمال برای موجودات ناقص. هیولا وجود ناقص که هست، این که در شکی نیست. بله هیولا وجود ناقص، نه الان بحث ما در عرفان نیست. هیولا رو وجود منبسط میگیره بحث عرفانی اینجا نیارید. الان بحث ما در در هیولاییست که فلاسفه میگن، نه هیولایی که عرفا میگن. ما ناقص میگیم
این مستعد که میگید، یعنی تمام این دیگاهی که تو داره تمام دیگاهی انسان داره و مستعده
قیدی
که همه چیز
توش هست. نه یعنی استعداد دارد چیزهای رو قبول کند، یا هم یعنی همه چیز توش هست. نه این نمیگیم ما. ما در هیولا نمیگیم همه چی رو دارد، میگیم همه چی رو میتواند بگیرد، ولی نه که دارد. پس داراییش خیلی کمه. اون چه دارد
همه چی رو میتواند بگیرد.
نه همه چی رو میتونه بگیره معنیش این نیست که خودش خیلی چیزا هست. خودش خیلی چیزا هست؟ بله میتواند خیلی چیزا بشود، اما خودش خیلی چیز هست؟ خودش هیچ کدوم اینا نیست. نه انسان، نه فرس، نه نبات، نه جماد، هیچی نیست. خودش هیچ کدوم اینا نیست. چطور میگید مجمع همین است؟ میتونه اینا رو بگیره، اونم به خاطر ابهامش، به خاطر ضعفش، چون ضعیفه با همه اینا جفت میشه. اگر قوی بود در مقابل همه میستاد. انسان شما نمیتونید تبدیلش کنید به غیر انسان، چون یه موجود مستقل در مقابل همه است. اما این حیولا به خاطر شدت ضعفش با همه سازگاره، دنبال همه میگرده، هر چی بهش دادن قانعه. همین دیگه، یعنی به تعبیری دیگه اینقدر ضعیفه که به هر چیزی بچسبوننش حرف نمیزنه، میپذیره. ولی انسان اینطور نیست. انسان یا موجود مستقل اینطور نیستن، با هر چیز هر چیزی کنار نمیان، خیلی ها رو پس میزنن. پس هیولا به خاطر ضعفش اینطوریه. و نگید همه چی هست، هیولا جز یه جوهر و یک استعداد چیزی نیست. بله میتونه همه چی رو قبول کنه و با همه چی ترکیب بشه، حرف دیگریست. ولی خودش چی داره؟ خودش چی داره؟ جز استعداد پذیرش اشیا چیز دیگه نداره. و سر رو فیزالک، سر در این که آنجا که وجود مطلق است، حدی نیست، عدمی نیست، و آنجا که وجود محدود است، ماهیت هست، حد هست، عدم هست، سرش اینه که ماهیت تابع وجوده و به تعبیر دیگه منتزع از وجوده. این منتزع من وجود خبر بعد از خبره و تفسیر تابع است، یعنی تبعیتش به این حده که ما از وجود انتزاعش میکنیم. بنابراین اگر وجود محدود باشه، این ماهیت هم همراه با عدم میشه، به همون اندازه محدودیتی که وجود داره. هرچی محدودیت وجود بیشتر باشه، اعدامی که در طرف ماهیت لحاظ میشن بیشترن و معانی ثبوتی کمتر. و هرچی وجود قوی تر باشه، معانی ثبوتی که با وجود همراهی میکنن بیشترن و اعدام کمتر. علتش اینه که ماهیت منتزه از وجوده، پس باید وضعش رو از همون وجود در بیاریم، ببینیم وجود کامله یا ناقصه. اگه وجود کامل بود، عدم کمتر میشند. در ماهیتی که از چنین وجودی گرفته میشه، عدم کمتری اخذ میشه، تا برسیم به وجود مطلق که در او دیگه هیچ عدمی اخذ نمیشه. فالوجود اذا کان ناقصن، این با فای تفری میاره که تفسیر بشه حرف قبلی. وجود اگر ناقص باشد، یعنی فاقدن لکمال وجودی باشد، فکان محدودن به حد خاص، محدود به حد خاص میشه، محدود به مرتبه معینی از فعلیت میشه. اون وقت ینتزع از چنین وجودی من المعانی الوجودیه، از بین ما مقداری از معانی وجودیه، به حسب ذالک الکمال وجودی لذیله، به مقدار اون کمال وجودی که لهو یعنی برای این وجوده، شما میتونید معانی وجودیه رو از این وجود انتزاع کنید و برای این وجود هم کنید، به اندازه سعه خود وجود معانی ثبوتی انتزاع میکنید. هرچی سعه کمتر باشه معانی ثبوتی کمتره، و هرچی سعه وجود بیشتر باشه معانی ثبوتی بیشتره. تا وقتی میرسیم به این که سعه وجود مطلق باشد که هیچ حدی نداشته باشه، اونجا دیگه تمام معانی وجودیه قابل حملن، به شرطی که معانی وجودیه کمالیه باشن، یعنی معانی وجودیه باشن. نه، ماهیت باید وسیع تر باشه. یعنی حالا من تعبیر عوض کنم که شما بتونید بپذیرید. هر چی وجود کامل تر باشه، ما گفتیم ماهیت باید وسیع تر باشه، و مرادمون از ماهیت، وسعت ماهیت، اینه که معانی ثبوتی باید بیشتر باشه. شما گفتیم ماهیت ترکیبیست از معانی ثبوتیه و معانی عدمیه، قبلا گفتیم اینو دیگه، ماهیت ترکیب از این دوتاست. حالا هرچی ماهیت وسیع کنید، یه جزء ترکیبی که معانی ثبوتی است بیشتر میشه، جزء ترکیبی دیگر که معانی عدمی است کمتر میشه. و اگر وجود زیق کنی، اون جزء دیگر که معانی عدمی است بیشتر میشه، و اون جزء اول که معانی ثبوتی است کمتر میشه. اصلا ماهیت قوامش به این ترکیبه. وقتی به وجود مطلق میرسید اصلا دیگه ماهیت ندارید، یعنی ترکیب از وجود عدم ندارید. ولی از اطلاق که در آوردید این وجود رو و محدودش کردید، ترکیب از وجود عدم شروع میشه، منتها باید ببینید چقدر محدودش میکنید. هرچی حد رو کوچکتر کنید، معانی ثبوتی کمتر میشه و معانی عدمی بیشتر. هرچی حد رو وسیع‌تر کنید، حد وجود عرض میکنم، هر چی حد وجود رو وسیع‌تر کنید، اون ماهیتی که اخذ می‌کنید معانی ثبوتیش بیشتره، معانی عدمیش کمتر. و من اجل ذالک تران گفتیم فیانتز من ها من المعانی الوجودیه، انتزاع می‌شود از چنین وجود محدود به حد خاص از جمله معانی وجودیه اون مقداری که به اندازه کمال وجودی است که لهو برای این وجود محدود حاصل است، به اندازه کمال وجودی که این وجود محدود دارد، به اندازه او از معانی، از بین معانی وجودیه معنا انتزاع می کنید و بر این وجود محدود هم می کنید. یعنی اندازه معانی ثبوتیه اندازه کمالات خود همین وجود. هر جا کمالش تموم شد دیگه معانی عدمی میاد، اگه زودتر کمالش تموم بشه معانی عدمیش بیشتره، دیرتر کمالش تموم بشه معانی عدمیش کمتره. و من اجل ذالک، از این جهت که معانی ثبوتیه و معانی عدمیه به وزان کمال و نقص وجودند، یعنی هر چقدر وجود کامل تر باشه معانی ثبوتی بیشتر است، و هر چقدر وجود ناقص تر باشه معانی عدمیه بیشتر است. چون معانی ثبوتیه و عدمیه مربوط می شوند به کمال و نقص وجود، چون چنین است ترا که نوشن این است کل ما کانت جهت فقدان و محدودیت در یک وجود ضعیف و جهت وجدان و وجود و شدت و اطلاق قوی. میبینی عنوانات و حکایاتی که اشاره دارن به معانی ثبوتیه و اشاره دارن به کمالات وجودیه، اینا میشن اکثر، تکون العنوانات و حکایات اکثر. و کندما کان الامرو به عکس ذالک، هر وقت امر به عکس این شد، یعنی جهت وجدان ضعیف شد، جهت اطلاق ضعیف شد، جهت محدودیت قوی شد. یکون العنوانات اقل، عنواناتی که اخذ می شوند از این وجود محدود و هم نیشند بر این وجود محدود که همه اون معانی وجودیند میشن کمتر. این همه میشن کمتر به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نقص این وجود بیشتره. هرچی نقص وجود بیشتر شد، معانی ثبوتیه و وجودیه که ازش انتظام میشن و برش هم میشن کمتر میشن. فعتبر یعنی آزمایش کن یا لحاظ کن انسان و حیوان اولا رو، بین این دو ملاحظه کن کدومشون وجودشون قوی تره کدوم ضعیف تره. میبینی که اونی که وجودش قوی تره مصداق معانی ثبوتی بیشتری قرار میگیره، اونی که وجودش ضعیف تره مصداق معانی ثبوتی کمتر. فإن الأول که انسان است، لما کان له وجود جامع لکمالات وجودیه، انسان دارای وجودی است که کمالات وجودیه رو بیش از هیولا جمع کرده، نه حالا جامعه یعنی کامل کامل، در اصل نسبت به هیولا جامعه، اما این کمالات وجودیه رو به نحو بساطت دارد. یعنی یک وجود است که مشتمل بر معانی ثبوتی کثیر است. این که میگن فصل اخیر مشتمل بر تمام فصول و اجناس قبلیست، یعنی همین دیگه. یعنی یه وجود بسیط که همون وجود فصل اخیره مشتمل بر کمالات ما قبل خودشه. انسان هم همینطوره، انسان یه وجود بسیط داره یعنی فصل اخیرش رو داره، یعنی فصل اخیر در اون وجوده و تمام معانی ثبوتیه که تو این فصل میگنجند برای انسان حاصله. و این الاول یعنی انسان، چون برایش وجود است که اون وجود جامع همه کمالات وجودی است، منتها این جامع بودن به نحو بساطته، اینطور نیست که اونجا این کمالات پخش و پلا باشند، اونجا این کمالات همه جمعن تو یک وجود که وجود فصل اخیره. ینتزع جواب لماست، چون براش وجود جامعه کمالات است، ینتظم منه یعنی از این انسان، یا بفهمید از این وجود جامعه انسانی، ینتظم معانی کثیره، و یحکا عنه یعنی از این وجود به حکایات شتا، یعنی حکایات متعدد. شتا در اینجا معنی پراکنده نیست، در اینجا معنی متعدد، مثل جوهر بر انسان صد میکنه جوهر. و جس به جای جسم گفته ممتد فی الجهات، این همون جسم مطلقه که بر انسان صادقه. ممتد فی الجهات یعنی فی الجهات ثلاثه، امتداد طولی و عرضی و عمقی داره. سوم و نامی، این همونیست که ازش تعبیر میکنیم به جسم نامی. چهارم به جای حیوان گفته والحساس، مترک به لرادر نیبرده، در مرتبه انسانیت هم بهش گفته ناطق. تمام اینها رو ملاحظه میکنید که معانی ثبوتی هن همه رو بر انسان صدق میدیم، همه رو بر انسان هم میکنیم، در حالی که بسانیه با حالیه نیست، حالی من گفتم در حالی بسانیت رو برون فن الابله. اول چون وجود جامعه داشت این چنین بود، ولی ثانیه یعنی هیولا در انسان گفت اول چون انسان رو مذکر دید، در هیولا گفت ثانیه چون مؤنث دید. ولا جادش اونجا هم اول گفت اینجا بگه ثانی، اما چون ثانی عبارت بود از هیولایی که مؤنثه گفت از ثانیه، و زمیرا بعدی هم همه رو مؤنث میره. و ثانیه لما کانت درجته ها فل وجوده انقص، یعنی انقص از انسان، و مرتبات ها ادنا، یعنی ادنا از انسان، یا انقص و ادنا به طور مطلق، نه حالا نسبت به انسان، اصلا کلن انقص است و ادناست، یعنی کمترین وجود و دانیترین وجود داره. چون اینطور شد انحصرت عنواناتی که انتظام می شوند از هیولا فیها، یعنی درباره هیولا، عنواناتی که مربوط به هیولان انحصرت علی عنوانین که اون دو عنوان یکی مفهوم جوهره یکی مفهوم مستعده. جز این دو عنوان دیگه شما عنوان ثبوتی دیگری بر هیولا حمله می کنید، بلکه هرچی هست عدمیست. هیولا انسان نیست، هیولا بله هیولا فرس نیست، هیولا شجر نیست، هیولا چی نیست چی نیست، همینطور سرد می کنید. پس هیولا چیست؟ فقط جوهریست مستعد. این بحثمون شد. برمیگردیم دوباره به بحثی که توش بودیم. البته از اون بحث هنوزم بیرون نیومدیم. منتها دیگه خود کلام ادامه پیدا کرد. آمدیم سر مطلب رو بیان کردیم. حالا دوباره برمیگردیم به اصل مطلب. اصل مطلب این بود که فرق بین عوارض وجودیه و ماهیات این است که عوارض وجودیه از حقایق وجودیه گرفته شدن بدون توجه به حد این حقایق، اما ماهیات باز از همین حقایق گرفته شدن منتها با توجه به حدود. پس هر دو رو از حقایق گرفتیم، یعنی از حقایق وجودیه، منتها در وقت گرفتن عوارض توجه به حدود نکردیم، حدود خاص رو ملاحظه نکردیم، بلکه حقایق وجودیه رو به طور مطلق یعنی خاری از حد دیدیم. اما در وقت گرفتن ماهیت حد خاص رو ملاحظه کردیم. اون وقتی که میخواستیم ماهیت انسان رو انتزاع کنیم یه حدی رو ملاحظه کردیم، اون وقتی که خواستیم ماهیت فرس رو انتزاع کنیم حد دیگر رو ملاحظه کردیم، که حدود خاص ملاحظه شدن و ما از حقایق وجودیه با توجه به این حدود خاص ماهیات مخصوصه رو انتزاع کردیم. اینا مطلب بود که قبلا گفتیم، حالا داریم تکرار میکنیم. چرا تکرار میکنم؟ چون میخوام نکته ای رو بیان کنم و این نکته این است: چرا حد رو حد گفتند؟ در منطق تعریف رو به دو قسم رسم و حد تقسیم کردند. چرا اسم این تعریف رو گذاشتن حد؟ می فرماید که در تعریف حدی شما ماهیت رو میارید و ماهیت از حد وجود گرفته شده، پس در واقع در اون حد رو تعریف میکنید، در واقع در اون حد رو اظهار میکنید، معرفی میکنید، تبیین میکنید. پس جا داره که بهش بگیم حد. پس این که تعریف حدی رو ما حد میگیم به خاطر اینکه حدود ماهیت رو داره تعیین میکنه. حدود ماهیت چیست؟ در انسان عبارت است از حیوان، ناطق، قبلا گفتیم در همین حد، در همین به همین اندازه حد انسان رو اکتفا نکنید، بلکه ادامه بدید، بگید ولیس غیر ذلک. این ولیس غیر ذلک هم بیه. اگر هم نیارید در تقدیر هست. خب الان ملاحظه کنید ما در این تعریف داریم حد این وجود رو تعیین میکنیم، حد وجود رو که ماهیت، چون داریم حد رو تعیین میکنیم به چنین تعریف گفته میشه حد، یعنی بیان حد، یعنی اظهار حد. علاوه بر این بهش ذاتیات هم میگن، به اون چی که در تعریف میگن ذاتیات هم میگن. ماهیت و ماهیت هم میگن، چون تمام حقیقت شی تو همین حدش خلاصه میشه. لذا وقتی شما این حد رو میارید حقیقت این شی رو دارید نشون میدید و میگید حقیقت محدود او این است. به همین جهت بهش ماهیت میگن، یعنی حقیقت، یعنی این محدوده محدوده این حقیقت است. بعد دو مرتبه بازیشون تکرار میکنه میگه هر دو، یعنی هم عوارض وجودیه و هم ماهیات، هر دو از حقایق وجودیه گرفته میشن. اون تا با همون تفاوتی که گفتیم، در انتزاع عوارض وجودیه فقط خود حقایق وجودیه رو ملاحظه میکنیم، قطع نظر میکنیم از حدود، ولی در انتزاع ماهیت عوارض حقایق وجودیه رو ملاحظه میکنیم، اون تا قطع نظر نمیکنیم از حدود، بلکه حدود خاصه رو ما توجه قرار میدیم. فقط استبانه که انتزاع ماهیات ممکنه از حقایق وجودیه به لحاظ محدودیت این حقایق است، به خلاف العوارض الوجودیه عطفش نگیرید بر حقایق وجودیه، عطف بگیرید بر ماهیات. یعنی به خلاف انتزاع عوارض وجودیه، انتزاع ماهیات از حقایق وجودیه است منتها به ملاحظه محدودیت تلک الحقایق، به خلاف انتزاع عوارض وجودیه که او اگرچه از حقایق وجودیه است مثل ماهیت، اما به ملاحظه محدودیت تلک الحقایق نیست، بلکه با قطع نظر از محدودیت این حقایق است. عوارض وجودیه مثال میزنه، مثل وجود و تشخص و وحدت و غیرها که دیروز عرض کردم، فعلیت مثلا. و من اجل ذلک، من اجل ذلک توجه کنید اشاره به کجاست؟ اشاره به این است که انتزاع الماهیات به ملاحظت محدودیت تلک الحقایق، قسمت رو جا انداختم عملاً، انتزاع الماهیات به ملاحظت محدودیت. چون انتزاع ماهیات به ملاحظه محدودیت، اون وقتی که میخوام این ماهیت رو معرفی کنیم، اسم این معرفی رو میذاریم حد. چرا؟ چون از حد گرفته شده، ماهیت از حد گرفته شده، الان داره همون حد معرفی میشه. پس جا داره که به این تعریف که داره ماهیت رو معرفی میکنه حد بگوییم، یعنی همون حدی که ماهیت واجد اون حده. و من اجل ذلک، چون انتزاع ماهیات به ملاحظه محدودیت اون منتزع من هست، تراهم یعنی حکما رو یا منطقیین رو که یسمون از ذاتیات رو به حد میگن، حد تا اینکه محدود بودن منتزع من رو افاده کنه، تا بفهمونن ما این ماهیتی رو که داریم تعریف میکنیم از یک وجود محدود گرفتیم، از یک وجود که دارای حد انتزاع کردیم. و یخصونه ها، یعنی یخصونه اون ذاتیات رو به اسم الماهیه، که ماهیت مشتق از ماهوس و ماهوس حال از تمام حقیقته، پس ماهیت میشه تمام حقیقتشه، ماهیت میشه ماهویشه، یعنی تمام حقیقتشه، و تمام حقیقتشه همون وجود محدود اوست، نه وجود او، وجود محدود او، او میشه تمام حقیقت. پس باید حقیقتش رو با همین حدش بیان کرد، حد رو بردارید دیگه حقیقت این نیست، حد دیگه هم به جاش بذارید حقیقت این نیست، حقیقت این مقید است به همین حدی که دارد. و الا، و الا رو توجه کنید، و الا یعنی اگر این فرقی که ما به لحاظ توجه به حد هست قائل نشیم، این فرق رو برداریم، جمیع معانی از حقایق وجودیه گرفته میشن، چه این معانی عوارض باشن چه ماهیات، از این جهت فرقی بینشون نیست. و الا یعنی اگه توجه به این فرقی که ما گفتیم نکنید، فرقی که ما گفتیم این بود که در عوارض حد لحاظ نمیشن و در ماهیات حد لحاظ میشه، و الا یعنی اگه به این فرق توجه نکنید، عوارض و ماهیات هر دو مثل همند، هر دو از حقایق وجودی انتزاع میشن، هیچ تفاوتی بینشون نیست. و الا فجمی المعانی، یعنی چه معانی باشن که ما ازشون تعبیر ماهیات میکنیم، چه معانی باشن که تعبیر به عوارض میکنیم، حتی معنای وجود، نه خود وجود، معنای وجود یعنی مفهوم وجود که اونم از عوارض وجوده. خارجتون، خارجتون توجه کنید یعنی مستخرجتون، اینجا خارج معنی بیرون نیست، معنی بیرون کشیده شده است. تمام معانی اینا خارج و مستخرجن از حقایق وجودیه. بعد خبر بعد از خبر میاره، یا عطف به حذف عاطف میاره، یا منتزعتون انها یعنی عن الحقایق الوجودیه. این منتزعتون نشون میده که اون خارجتون به معنی بیرون نیست، معنی بیرون کشیده است، یعنی معنی مستخرج است. همه معانی چه عوارض چه ماهیات خارج و مستخرج از حقایق وجودیه و منتزع از حقایق وجوده. از این جهت فرقی اصلا بینشون نیست. فرق اگر هست فقط اون حده، یا به عبارت دقیق تر توجه به حده. فیه لیست به ذاتیات لها اصلا، ولی این نماهی عرضیاتون خارجه. فهیه یعنی زمین، یعنی جمیع المعانی. همشون منتزعند. و همشون هم عارضند. حتی اونایی که ما اسمشون ماهیت میذاریم. توجه کنید اینجا دیگه داره مرحوم آقلی به اصالت الوجود غلیظ اشاره میکنه. حتی ماهیت رو هم عارض وجود میگیره، همونی که اصالت الوجودی ها گفتن. میگه هیچ کدوم ذاتی نیستن برای این حقایق، نه ماهیات ذاتی هستند نه عوارض، که همه استخراج میشن، انتزاع میشن. امر منتزع عارض بر منشأ انتزاعه، حکایت از اون منشأ انتزاع میکنه، عنوان اون منشأ انتزاعه. و حاکی و عنوان و اینها، اینا همه عارضه. فهیه لیست به ذاتیات لها اصلا، یعنی معانی ذاتیات نیستن لها، یعنی برای حقیق وجودیه. بل این نماهیه عرضیاتون خارجه، همشون عرضیاتن خارجه. اینجا خارجه رو به معنای خودش هم میتونید بگیرید، یعنی بیرون از ذات، بیرون از ذات وجود. ماهیت بیرون از ذات وجوده، انتزاع شده از ذات وجوده، خود ذات که نیست. خارج یعنی بیرون میتونید بگیرید، منو مستخرج هم میتونید بگیرید، جامع بین هر دو معنا میتونید بگیرید. مستخرجی که خارج از ذات است، اونی که از ذات استخراج شده ولی داخل ذات نیست، جز ذات نیست. فضال کل عوارض الوجودیه حکایاتند و عنواناتند للحقائق الوجودیه. عوارض حکایات و عنواناتند، ماهیت هم حکایات و عنواناتند، هر دو حکایاتند. اما عوارض حکایاتند من حیث انها حقائق وجودیه، یعنی من حیث اینکه حقائق وجودی حقائق وجودی هن. ماهیات حکایاتن لها، یعنی برای همین حقایق، از این جهت که این حقایق محدود به حدند. داره تکرار میکنه حرف قبل.
ذاتیات
برای ذات توحید ثابت. خب اینطور شد، ذالک العوارض حکایتن و عنواناتند برای حقایق با توجه به خود حقایق، ولی ماهیات حکایتن برای حقایق با توجه به حدی که این حقایق داره. خب عبارت من اینجور معنا کردم، فهیه لیست به ذاتیات لها، هیه رو برگردوندم به جمعی معانی اهم از عوارض و ماهیات که معنا کردم تا آخر. ممکنه کسی این معنا نپسنده، فهیه رو اشاره نگیره به جمعی المعانی، بگه عبارت شاید بله عرض میکنم درسته، ولی خب اون میشه کسی نپسنده. اگر نپسندید فهیه رو برمیگردونیم به معانی که خارجند از حقایق وجودیه، خارجند به معنای مستخرج نمیگیریم، خارج به معنای خارج و بیرون میگیریم که همون فقط مربوط بشه به عوارض وجود، نه مربوط بشه به ماهیات. جمیع معانی یعنی معانی عرضیه نه معانی ذاتیه. خارجند از حقایق وجودی یعنی خارجند، به قولیشون منتزه هستن ولی خارجند، بیرون از ذاتند، جز عوارضند. بعد میگه لیست به ذاتیات الله، این عوارض عوارضند، ذاتی نیستند برای این معانی وجودیه، برای این حقایق وجودیه. بل انماهی عرضیاتون خارجه. بعد میگه این عرضیات حکایاتند برای حقایق به لحاظ خود حقایق. بعدم یه مطلبی رو میاره که تو عبارت نبود، میگه ماهیات حکایاتند به لحاظ حد، اون عوارض حکایاتند به لحاظ بدون لحاظ حد، ولی ماهیات حکایاتند با لحاظ حد، که داره عوارض توضیح میده، کاری به ماهیات نداره. ولی وقتی عوارض توضیح میده میبینه خوبه که ماهیات هم به عنوان مخالف عوارض مطرح کنه، به عنوان یه امر مخالف مطرح میکنه که در اونجا نظر به حد نشده، در اینجا نظر به حد شده. عبارت اینطور هم میتونید معنا کنید، ولی شاید اون معنی اول حالا بعضی بهتر بپسندن، هر دو جور ولی بله اولی شاید حالا بعضی بگن بهتر. بله چرا تکرار گذشته است، صاف هم هست، عبارت تقریبا ابهامی نداره، و الا رو طوری که معنا کردم خوب بود. ببینید و الا، من و الا رو مربوط کردم به قبل از و من اجل ذالک، شما باید همین کارو بکنید، یعنی این من اجل ذالک تراهم تا سؤال عن تمام حقیقه، این رو جمله مترزه بگیرید، اصلا کلن ورش دارید. آخه این عبارت اینطور میشه، انتزاع ماهیات از حقایق وجودیه به این ملاحظه است، به خلاف عوارض که انتزاعش به این ملاحظه نیست. و الا یعنی اگر به این لحاظ توجه نکنید که در ماهیات حد ملحوظ است و در عوارض حد ملحوظ نیست، اگر به این توجه نکنید، به این فرق توجه نکنید، جمیع معانی از حقایق وجودیه گرفته میشن، چه این جمیع معانی عوارض باشن چه ماهیات باشن. عبارت خوب میشه، این و الا رو مربوط نکنید به من اجل ذالک تراهم یا سمون ذاتیات برهد، مربوط اونجا نکنید، مربوط به قبل کنید، وقت عبارت صاف میشه. منتها یه ذره توش تکرار هست دیگه، تکرار و مطالب گذاشته. عرض کردم این علت تکرارم هم همینه که من اجل ذالک تراهم یا سمون ذاتیات رو افاده کنه. خب میخواد همینجا بس باشه، بقیه‌اش رو بذاریم جلسه بعد. چون تقریبا آن نه تحقیقا بلکه تقریبا وقت داره تموم میشه، بهتره بذاریم فجر جلسه بعدی.